در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر گشت دل گلشن کن، در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا
آهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فر به تن جوشن کن، من عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فر به تن جوشن کن، من عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان گرامی سلام و احترام دارم، آرزوی توفیق و سعادت برای شما بزرگواران. برنامه فقه پویا در این هفته اختصاص داره به بررسی فقهی نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. با حضور اساتید محترم و کارشناسان گرامی که دعوت برنامه رو پذیرفتن، این مبحث رو مورد بررسی و نگاه دقیق فقهی قرار میدیم. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی هستیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای اکبر نژاد من سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. دیگر کارشناس عزیز برنامه ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد امین امامی پناه هستند که ایشون هم از اساتید محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی هستند. در خدمتشون هستیم با مبحثی که خدمتون گفتم در برنامه امروز فقه پویا. خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما که زحمت کشیدید و این برنامه رو تهیه کردید و همچنین خدمت شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خواهش میکنم. ابتدا با استاد اکبر نژاد بحث رو آغاز میکنیم انشاءالله درباره اصل این موضوع و طرح مبحثی که میخواییم دربارش صحبت کنیم، رفتارهای افراطی که در عزاداری ها گاهی ممکنه ما باش مواجه باشیم، ببینیم که در متن فقهی و دینی ما چگونه به این مبحث پرداخته شده. استاد ابتدا خود اصل موضوع رو برای شنوندگان متبین بفرمایید تا انشاءالله سوالهای بعدی رو هم خدمت کارشناسان عزیز داشته باشیم. بفرمایید.
وقتی یه چیزی برای ما ارزشمند باشه، طبیعتا نسبت به اون حساسیت هایی رو اعمال میکنیم، مراقبت های ویژه‌ای از اون داریم. مثل یک ظرف قیمتی که شکستنی باشه اونو دم دست نمیگذاریم و ازش مراقبت میکنیم. حضرت ابا عبدالله الحسین و عزاداری برای ایشون جزو نوامیس شیعه است و چیزی که برای ما مقدس باشه به طبع خیلی مراقبت میکنیم که این امر مقدس آسیب نبینه. یکی از روش های مراقبت از اون و اینکه خدای نکرده جریان عزاداری از مسیر صحیح خودش منحرف نشه، آسیب شناسی فقهی مسئله هست که بررسی بکنیم از منظر فقهی ببینیم که چه آسیب هایی ممکن هست که عزاداری رو تهدید بکنه. یکی از این آسیب ها حرکت های افراطی هست، رفتارهای افراطی که خب مستحضر هستید، رفتارهای افراطی میتونه اصل هدف عاشورا رو تحت شعاع قرار میده. موضوعی که در خدمتون هستی بنابراین مشخص شد، یعنی رفتارهای افراطی رو من بخوام خیلی صریح‌تر بیان بکنم، یه وقت شما برای حضرت ابا عبدالله محزون میشید که خب این معذور هست، یه وقت برای ایشون گریه میکنید، حتی های های هم گریه میکنید، ناله میکنید، نوحه میخونید یا نوحه میشنوید و گریه میکنید، همه اینها مطلوبه و در این شکی نیست و این جزء مواردی هست که قطعا برای حضرت عبدالله ثابته. سخن دقیقا در این هست که آیا رفتارهایی که عرفن رفتارهای نامتعارف حساب میشه، مثل اینکه کسی محکم به سر و صورت خودش بزنه یا مثلا با قمه به سر خودش بزنه و حرکت‌هایی از این دست، مثل اینکه مثلا دست ببره و پیراهن خودش رو پاره بکنه. آیا این رفتارها در عزای حضرت عبدالله الحسین شرعاً مجاز هست یا نه؟ اینجا لازم هست من یک نکته رو تأکید بکنم که ما دو نوع بحث داریم. یه وقت حکم فقهی یه مسئله رو از منظر حکم اولیه بحث میکنیم، یعنی این حکم منهای بحث‌های سیاسی و اجتماعی و ضرورت‌هایی که گاه و بیگاه در جامعه پیش میاد دارید بررسی میکنید، مثل اینکه حج رو به حسب حکم اولیش بحث میکنید، یا وقتم از منظر حکم ثانویه دارید بحث میکنید که حضرت امام از منظر حکم ثانویه به خاطر یک ضرورتی 3 سال حج رو تعطیل کردن. حالا این قضیه تو عزاداری هم مستاق داره. یه وقت شما میگید که من اصلا کاری ندارم که امروز قمه زدن یا لطمه کردن چه بازخوردی در جامعه جهانی داره و اون از اون سوء استفاده میشود یا نمیشود، بلکه فقط از این زاویه که اصلا خود این مسئله منهای اینها چه حکمی دارد. یعنی فرض کنی اصلا در جامعه جهانی بازتاب منفی هم نداشت، آیا خود این مسئله مطلوب شارع بوده یا نبوده؟ من تأکیدم اینه که در این جلسه ما دنبال حکم فقهی اولیه مسئله هستیم، کاری به حکم ثانویه قضیه نداریم که حالا به جهت سوء استفاده‌ای که میخواد بشه از این حلال هست یا حرام هست.
بله.
اون بماند. در آغاز بحث یکی از چیزهایی که من فکر میکنم کمک میکنه برای تفهیم و تفهم بهتر اینه که ما روش بحث رو به اجمال بیان بکنیم تا حالا بعد وارد بحث جزئی بشیم. روش منطقی بحث به نظر میرسه باید اینطور باشه که ما اولا باید جایگاه خود عزاداری کردن رو در حیات بشر مشخص بکنیم، که اصلا گریه کردن، بکا، نوه خواندن، زجه زدن، اینها به حسب اولیه در کجای زندگی ما انسان ها قرار میگیرند و اینها چه ارتباطی با ما انسان ها دارن،
یعنی جدای از دستور دین.
بله بله، اولا از اینجا باید شروع بکنیم، بعد موضع دین رو نسبت به مسئله ببینیم که دین با این مسئله چجور کنار آمده، برخورد منفی داشته یا برخورد اثباتی داشته.
به نگاهی دیگر میتونیم بگیم که در حقیقت فطرت انسان نسبت به این مسئله چگونه خواهد
بود. یعنی به حسب اولیه ساختار انسان چگونه بوده و چه ارتباطی رو ایجاد میکنه و بعد موضع دین چه بوده. و در مرحله بعد حدودش رو باید بیان بکنیم که شارع در چه حدودی عزاداری رو به حسب اولیه ها، حتی بحث حضرت عبدالله نیست، اصلا عزاداری بین خود ما انسان ها، مثلا عزیزی رو از دست دادیم میخواییم براش گریه کنیم، بکا داشته باشیم، شارع در چه مواردی همراهی کرده و در کجاها مخالفت کرده. مثلا فرض کنیم همین حرکت های افراطی رو در عزاداری برای عزیزان خود ما قبول کرده یا نه. ما میتونیم در عزای عزیزان خودمون لطم بکنیم، به سر و صورت بزنیم یا نمیتونیم. وقتی این مسئله رو ثابت کردیم، همینجور که عموم آقایان فقها هم گفتن، این حکمش حرمته، یعنی ما نمیتونیم برای عزیزان خودمون لطم بکنیم. بعد اینجا یک بحثی وجود داره، بحث اشتراک احکام بین اهل بیت و ما انسانهای معمولی. وقتی حکم اولیه ثابت شد، یعنی به حسب اولیه ما به این رسیدیم که اگر دلیلی بر مخالفت با این مسئله پیدا نکردیم، حکم حرمت هست، مگر اینکه دلیلی اقامه بشه که نشون بده که نه، اهل بیت و به طور ویژه حضرت عبدالله از این جریان استثناء شده و مثلا لطم برای ایشون جایز هست.
بله.
اگر شک کردیم، به هر جهتی دلیلی بر اون پیدا نکردیم، طبیعتا بازگشت مسئله به حکم عمومی اولیه خواهد بود. این جریان عام قضیه هست.
بله، خیلی متشکر. پس ما ابتدا باید نگاه کنیم که اصل موضوع عزاداری آیا با فطرت انسان سازگار هست و بشر به عنوان بشر جدای از دستور دین و شارع مقدس چه نگاهی به این موضوع داره. حالا یه فاصله کوتاهی ما میگیریم از همکارانمون در برنامه فقه پویا، مجددا خدمت حضرت علی خواهیم بود، اشاراتون رو در این خصوص ما میشنویم، در ادامه خدمت استاد امامی پناه هم خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بسیار متشکرم دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه فقه پویا از رادیو سراسری معارف همراه هستید. با حضور اساتید محترم جناب استاد اکبر نژاد و استاد امامی پناه نگاهی فقهی و در حقیقت بررسی فقهی داریم به رفتارهای افراطی در عزاداری. اون تا قبل از اون از محضر استاد اکبر نژاد تقاضا میکنیم ابتدا تبیین بفرمایند که اصل موضوع عزاداری در نگاه بشر چگونه است.
یکی از ویژگی های اسلام که در قرآن هم تصریح شده اینه که کاملا منطبق بر آفرینش انسان هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها. خدای متعال به پیامبر امر میکنه که رو کن به دینی که اون دین مطابق با آفرینش انسان هست. یعنی خدا هر جور که ما را آفریده متناسب با اون هم حکم کرده. اینجوری نیست که آفرینش ما یه اقتضایی داشته باشه و احکام الهی اقتضایی متفاوت. از این رو هست که اگر ثابت بشه که یک امری از لوازم آفرینش ماست، قطعا شارع با اون مخالفت نمی کنه. مثلا فرض کنید ما یه سری نیازهای طبیعی داریم، نیاز به ازدواج کردن داریم، نیاز به آب خوردن داریم، نیاز به غذا و تغذیه داریم. برای همین شما هیچ وقت نمی‌بینی که شارع با اصل اینها مخالفت بکنه. ما در کنار اینها یک سری نیازهای عاطفی هم داریم که اینها ساخته دست ما نیست، اینها در تکوین و آفرینش شما نهاده شده است. مثلا فرض کنید ما چطور اگر یک اتفاق خوبی برامون بیفته خوشحال میشیم، همینطور وقتی یک اتفاق ناگواری هم برای ما میفته ناراحت میشیم. اگر این مصیبت باشه و اگر این اتفاق بزرگ از دست دادن نزدیکان و جگرگوشه های ما باشه، اگر توجه کرده باشی اصلا تصمیم نمیگیریم که گریه بکنیم، به صورت طبیعی اشک از دیدگان ما جاری میشه.
بله.
تصمیم نمیگیریم که مثلا فرض کنید خوبی های او رو یاد کنیم، ناخواسته خوبی های اون عزیزی که از دست دادیم به یادمون میفته، حتی اون رو بر زبان جاری میکنیم که راحت تر بتونیم گریه کنیم.
بله.
بنابر این چیزی که مهم هست اینه که این وجدانی همه ما انسان ها هست که وقتی عزیزان خودمون رو از دست میدیم، حالت حزن و بکا و حتی نوحه گفتن به این معنا که مطالبی رو در رابطه با اون شخص از دست رفته میگیم تا راحت تر بتونیم گریه کنیم.
بله.
بنابراین با توجه به اصل فطری بودن اسلام، اسلام با اصل مسئله مخالفتی نمی کنه. چرا که اگر بخواد مخالفت با این قضیه بکنه در واقع به انسان آسیب زده. همه ما می دونیم اگر انسانی که داغ دیده هست، پس به یه مادری اولادش رو از دست داده در یک تصادفی چیزی، شما به او بگید گریه نکنه، به احتمال زیاد این دچار اختلالات روانی میشه. این طبیعیه. بنابراین طبیعتاً اسلام نباید با این مخالفت بکنه، چون اگر مخالفت بکنه این منجر به بیماری روحی و عاطفی انسان‌ها میشه.
بله. البته اینکه اصل گریه کردن و بکا در عزا فطری است، منظور اون حد متعارفش دیگه، یعنی چون اینم از در کنارش فهمیده میشه، درسته؟ جواب بله هم هست دیگه.
نسبت به حدش بعداً می‌خوایم
بعداً صحبت می‌کنیم، ولی چون الان داریم نتیجه می‌گیریم و بعداً البته به
تفصیل صحبت اصل فطری بودنش رو می‌خوایم ثابت کنیم، بعداً در رابطه حدودش صحبت می‌کنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی، ما استفاده کردیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با دیگر کارشناس عزیز برنامه، استاد امامی پناه، که ببینیم در میان روایات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به حزن و گریه چگونه پرداخته شده و این موضوع در نگاه ائمه علیهم السلام چگونه آمده. بفرمایید.
بله، نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت اینه که ما وقتی که وارد روایات میشیم، اون نکته فطری رو که متوجه شدیم، جالبه که می‌بینیم در روایات نه تنها با این قضیه هیچ مخالفتی نشده، بلکه کاملاً تأیید شده و حتی تشویق هم شده به اینکه این حالت حزن و اندوه و اشک ریختن باشه تا انسان اون حالت آرامش برسه. من براتون اینجا چند تا روایت رو آوردم براتون می‌خونم. یه روایتی هست که حضرت می‌فرمایند انما تحتاج المرء في المعتم الى النوح. فرمان که زنان وقتی که یک مصیبتی براشون میاد و یک عزایی براشون حاصل میشه، اینا نیاز دارن به این که نوحه سرایی کنن لتسیل دمعتها، تا اینکه اشک چشمانشون جاری بشه. دقیقا داره همون نکته فطری که استاد عزیز فرمودن رو اشاره میکنه، یعنی اینکه یک حالت وجدانی و یک حالت فطریه که این زنها وقتی اون مصیبت بهشون وارد میشه از درون نیاز دارن خودشون رو خالی کنن. و حضرت در اینجا میفرمان که اینها به نوح سرایی و اینجور کارها بپردازن تا اشکشون جاری بشه. و در یک روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، دقیقا همین نکته رو میگه که اگر این کار رو نکنی ممکنه آسیب‌های روحی روانی به انسان وارد بشه که حضرت می‌فرمایند من خاف علی نفسی من وجد به مصیبتن، اگه کسی ترسید از این که به خاطر مصیبتی که برش وارد شده یک بلایی سرش بیاد، یک آسیبی بهش وارد بشه، فلیوفز من دموعه، این نکتهش دقیقا همینجاست که می‌فرمایند حضرت باید اشک چشمانش رو جاری کنه، فانه یسکنون، چرا که این اشک ریختن باعث میشه اون حالت آرامش روحی و روانی رو پیدا کنه و خودش رو تخلیه کنه. و این نکته‌ای که باز هم استاد فرمودن این قابل توجهه که نسبت به خود اهل بیت هم این باز قابل تصریح هست، چرا که اینها به عنوان پدران دینی و پدران معنوی ما هستن و یک ارتباط عمیقی این وسط وجود داره، چرا که در روایات ما خوندیم که می‌فرمایند الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، کسانی که شیعیان واقعی کسانی هستن که با شادی ما اهل بیت شاد میشن و با حزن و اندوه ما اهل بیت اونها هم محزون میشن. دقیقاً این سیر روایات رو که ما نگاه میکنیم کاملا تطبیق داره به اون نکته فطری که فرمودن، این که تشویق هم شده به گریه کردن و اشک ریختن.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد امامی پناه از توضیحات که فرمودید. بنابراین اون نگاه فطری به این موضوع یعنی اصل حزن و گریه و عزاداری مورد تایید روایات هم هست که قطعا باید اینطوری باشون. اسلام دین فطرت هست و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم مسائل فطری رو هم در نگاهشون، در روایاتشون، در بیان روان و ارزشمندشون برای ما مشخص کردن. اما همونطور که در سوال قبلی هم این نکته یادآور شده، استادم قول دادن که ما انشاءالله حدودش رو مشخص میکنیم، بیشترین بحث سر حدود این حزن و گریه و عزاداری هست. درسته که این موضوع فطریه، اما این موضوع فطری چه حد و مرزی داره؟ آیا برای اون مشخصاتی بیان شده یا نه؟ استاد اکبر نجات بفرمایید.
در شب خدمتون که من باز بحث رو به صورت وجدانی و فطری پیش میبرم تا بعد برسیم ببینیم که روایات چه موضعی داشتن. همون قدری که برای ما روشن هست که اصل گریه کردن و محزون شدن مطلوب هست برای یک انسان داغدار، همون اندازه برای ما روشن هست که اگر این داغدار بودن و ناراحتی از اندازه بگذره نامطلوبه. فرض بکنید مادری که خبر بدی در مورد فرزندش میشنوه، بعد بیاد تو کوچه موهای سرش رو پریشان بکنه، بعد به سر و صورتش بزنه، خاک به سرش بپاشه، کارهایی که بعضن دیده میشه، یا سرش رو به دیوار بزنه، همه ما وجدانن حالا بدون هر تحلیلی میفهمیم که این کار درست نیست. من فکر میکنم سه تا جهت رو میشه برای این مطلب شمرد که اینا نکته های عقلی و وجدانی هستن. یکش این هست که همه ما میفهمیم که بالاخره این مصیبت با این کارها برطرف نمیشه و این کارها خلاف کرامت نفس انسان هست. این کارها باعث میشه که انسان خودش رو خار و ذلیل بکنه و این خار و ذلیل شدن طبیعتا نامطلوبه. یکیش این هست که این رفتارهای افراطی، این که مثلا ما در عزاداری حرکتهای ناسوابی انجام بدیم، این یک نحوه اعتراض به اراده و مشیت خدای متعال هست. انسانی که باورش بر اینه که هر اتفاقی که میفته به مصلحت اوست، این انسان صبر نشون میده، این انسان دیگه در برابر اراده الهی حالت تسلیم و پذیرش داره. کسی که حالت تسلیم و پذیرش داره متصور نیست که این به سر و صورت بزنه، کارهای خلاف کرامت نفس انجام بده. این یه نحوه بی‌ادبی نسبت به خدای متعال هم هست. باز یکی از آسیب‌هایی که در زیاده روی در عزاداری وجود داره و اینم باز مجرب هست و همه ما اونو تجربه کردیم، بحث اینه که زیاده روی منجر به اختلال در جریان مسائل روانی و حتی جسمی ما میشه. چقدر انسان‌ها بودن که با شنیدن همین خبرهای بد دق کردن.
بله.
مثلا کلن سلامتی جسمانیش از دست رفته یا گرفتار اختلالات روانی شدن حتی. خب این نکته ای هست که بنابراین اون چی که ما میفهمیم این هست که عزاداری به صورت عمومی اگرچه خوبه، اما وجدانی هست که اگر از یک اندازه عبور بکنه و حرکتهای افراطی، حالت افراطی به خودش بگیره، این نامطلوبه. حالا من سوال میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون که حضرت عبدالله برای چی قیام کردن و برای چی امر شده که ما عزای ایشون رو اقامه بکنیم؟ آیا جز این هست که حضرت عبدالله یک حرکت فاخری انجام دادن که این حرکت باید زنده بمانه؟ بله. یعنی به عبارتی عاشورا یکی از ایام الله هست که خدای متعال در قرآن به حضرت موسی امر میکنه که ایام الله رو زنده نگه دارید. ایام الله روزهای برجسته‌ایه که نباید در تاریخ بشریت اونها حذف بشه. خدای متعال بنا داره اینا رو نگه داره. مثلا عرض کنم خدمتتون اون روزی که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو برد به مقتل که تا با دست خودش او رو ذبح بکنه، این یکی از روزهای فاخر در تاریخ بشره. خدا این رو در قالب مناسک حج نگه داشته. عاشورا یکی از روزهای فاخر در حیات بشره. خدای متعال امر کرده که ما برای حضرت ابوالعلا عزاداری کنیم که اون روز از یاد نره. یعنی چی از یاد نره؟ یعنی آرمان حضرت ابوالعلا از یاد نره و ما خط ایشون رو ادامه بدیم. حالا سوال بنده اینه که آیا اینکه اگر ما حرکت‌های افراطی در عزاداری انجام بدیم کمکی کرده است به جریان اون اهداف امام حسین و محبوس نشدنش؟ آیا جز این هست که اگر حرکت‌های افراطی شکل بگیره و هیجان از یک اندازه بالاتر بره عقلانیت انسان تحت شعاع قرار میگیره؟ عقلانیتی که به تعبیر حضرت امیر اثاره اون و رشد اون و بیرون ریختن اون جزء وظایف انبیا بوده. لیثیروا الیهم دفائن العقول. یعنی عزاداری برای حضرت ابوالعلا نباید جوری باشه که عقلانیت من رو تحت شعاع قرار بده. اگه عقلانیت من تحت شعاع قرار بگیره به این باور یهویی میرسم که اصلا هیئت چه با سیاست. دقت میفرمایید این خیلی چیز جالبی ها. یعنی جریان حضرت ابوالعلا عزای حضرت ابوالعلا به خاطر رخداد سیاسی بوده، ولی ما در هیئت به یه هیئت سکولار برسیم و بگیم که هیئت جدای از سیاسته. حرکت های افراطی میتونه زمینه ساز هر نوع انحراف دیگری بشه و هیچ کمکی هم در اینجا نمیکنه. این یک نکته. من یک نکته رو هم بگم بعد منتقل بشیم به بحث بعدی. این هست که ما یک قاعده رو در فقه داریم که نیاز به بحث نداره، بلکه قاعده ای که اجماعی همه فقها اون رو قبول دارن. اون هم اصل اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم. یعنی به حسب اولیه هر حکمی که در دین قرار داده میشه بین معصوم و غیر معصوم مشترکه. اگر برای ما 17 حرکت نماز واجب، برای اونها هم همینجوریه. یک ماه روزه همینطور، بقیه حلال و حرام هم همینطوریه. مگر اینکه این نکته خیلی مهمه ها، من تأکید میکنم که شنوندگان عزیزم به این توجه داشته باشن، مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشیم برای استثناء. یعنی اصل اولیه اینه که همه احکام یکیه، مگر اینکه بله یه جایی آیه قرآنی روایات روشنی داشته باشین که در این مورد استثناءً مثلا امام حسین جدا شده.
حالا اگر که بر پیامبر واجب بود،
این مثال خوبیه. اگر نتونیم دلیل رو اقامه کنیم، اگر دلیل هایی رو که اقامه کردیم مشتبه شدن، شفاف نبودن، طبیعتاً اینجا ما باید برگردیم به اصل اولیه. غرض بنده از تأسیس اصل در اینجا چیه که آیین فقها از این کارها زیاد میکنن؟ غرض از تأسیس اصل اینه که ما یه پایگاه اولیه‌ای در فتوا داشته باشیم، پایگاه اولیه، و بعد از اون نگاه بکنیم به ادامه بحث که اگر در ادامه نتونستیم از این پایگاه خارج بشیم یه چیزی داشته باشیم که اون رو به عنوان اصل اولیه قرار بدیم و طبق اون. پس خلاصه کلام این که اگر ما نتونستیم دلیلی اقامه کنیم بر استثناء بودن حضرت ابوالعلا از این جریان، باید برگردیم به همون اصل اولیه.
بسیار خوب. من عذر میخوام اونجا استفاده کردیم. نتیجه که از بحث استاد اکبر نشاط میگیریم این هست که اصل و اساس عزاداری مطابق با فطرت انسان هست. در بحث حدود آن هم باید به گونه‌ای رفتار بشه که از دایره عقلانی بودن کار خارج نشیم و تحت تاثیر قرار نده عقلانیت انسان رو. اما درباره شور حسینی، چون اینجا فکر میکنم شنوندگانی که همکنون پای رادیو هستن این به ذهنشون بیاد که من فکر میکنم توضیحات استاد اکبر نژاد به هیچ وجه شور حسینی رو نفی نمیکنه، ولی خود استادم انشاءالله توضیح میدن. معمولا گفته میشه بعضی جاها وقتی به بعضی از رفتارهای افراطی در عزاداری اشکال گرفته میشه، میگن که بله این موضوع یک شور داره و یک شعور آگاهی، که شعور آگاهی جای خودش هست و شور آن هم سر جای خودش، و این دو رو از هم تفکیک میکنن در صورتی که این دو با هم هست. حالا استاد در این خصوص اگه توضیح دارم بفرمایید.
عرض خدمتتون که شور حسینی حتمی و قطعیه. من استناد میکنم به روایتی از پیامبر که فرمودن که خدای متعال حرارتی نسبت به امام حسین در دلهای مؤمنین قرار داده. حرارت یعنی همون شور، یعنی ما وقتی اسم امام حسین رو میشنیم حالمون منقلب میشه، بعضی وقتا بی اختیار اشک از دیدگانمون جاری میشه. بحث سر این هست که این شور باید هدایت بشه. اگر شور هدایت بشه تبدیل میشه به تحرک در عضلات، تحرک در فکر، و ما رو در مسیری که امام حسین حرکت کرده به حرکت در میاره.
من.
اما اگر این شور هدایت نشه، ثمرش این میشه که ما از یک سری رفتارهای نامعمول، از یک سری افراطی‌گری ها سر در میاریم و
چنین که داریم میبینیم.
بله بله، متاسفانه بعضا میبینیم که سر در میاریم از غلو در مورد امام حسین و خدای نکرده سر از کفر در میاریم. خب این خیلی خطرناک هستن که وقتی که شور از حد خارج شد. بنابراین ما با اینکه امام برای امام حسین انسان زیاد گریه کنه، نوحه بگه، حتی بلند بلند گریه کنه، مشکلی نیست. اینها مطلوب و در ادامه ادله روایش رو خواهیم دید. اشکال در همون جنبه افراطیشه.
بسیار خوب. همچنان شنونده برنامه فقه پویا هستید از رسانه دینی رادیو معارف با حضور اساتید محترم جناب آقای اکبر نژاد و جناب آقای امامی پناه. بحث بررسی فقهی نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو مطرح میکنیم و توضیحاتی که این کارشناسان بزرگوار دارن. تا کنون در ابتدای بحث جناب استاد از نظر فطری موضوع عزاداری رو تبیین کردن که کاملا همسنخ هست با فطرت بشر. بعد همین موضوع یعنی فطری بودن عزاداری در روایات مورد بررسی قرار گرفت که کاملا مورد تایید بود. نگاهی که جناب استاد اکبر نجات در دقایق گذشته داشتن به مبحث، حدود فطری حزن و گریه و عزاداری رو بهش اشاره داشتن که باید بگونه این موضوع در انسان جریان پیدا بکنه که عقل انسان رو تحت شعاع قرار نده. در این قسمت هم میخواییم خدمت استاد امامی پناه این مبحث رو از میان روایات بشه توجه بکنیم، ببینیم که آیا درباره حدود عزاداری که مطابق با فطرت انسان هست هم در روایات نگاهی بش شده یا نه. بفرمایید.
در رابطه با روایاتی که مؤید همین نگاه فطری هست و اینکه برای جزع و بیتابی بیش از حد و حالتهای افراطی اونجا خط قرمز گذاشتن در روایت ما، اینجا بحث ما به نظر میرسه خیلی نیازی به توضیح و تفصیل نداره، چون در این قضیه تقریبا میشه گفت بالاتفاق بین تمام علمای شیعه این یه چیز ثابت شده ایه که نسبت به حزن و اندوه نسبت به نزدیکان خود انسان این قطعا حرام هست. چاکس دادن پیرهن یا مثلا با مثلا انگشتان بر صورت خراش انداختن، اینا چیزایی که همه علما به حرمتش اشاره کردن. و اینکه من اینجا یک روایاتی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که دقیقا داره همون نکته فطری رو میگه، از آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمایند ایاک والجزع، یه بیتابی زیاد رو نباید انجام داد. فانه یقطع العمل، چرا که بیتابی زیاد باعث میشه که آرزو و آمال انسان از بین بره، یعنی آدم ناامید بشه. و این تجربه ما هم این رو ثابت کرده. و یضعف العمل، باعث میشه که انسان در عمل کردنش و در کارهاش دچار یک ضعفی بشه و نتونه در ادامه زندگیش با قوت پیش بره. و یورث الهم، و این باعث میشه که انسان دچار یک نوع غم و اندوه و یک افسردگی بیش از حد بشه. یعنی همون حالت فطری که گفتیم، از اون طرف نباید جلوش رو گرفت، بگید آقا هرگز نباید گریه کرد، و نه از اون طرف بعد در این قضیه افراط کرد. اگر زیاد بیتابی کنی این باعث افسردگی و یک سری بیماری هایی میشه که این از نظر بحث های روانپزشکی هم بحث شده و این رو ممنوع میدونن و گفتن وقتی که حالا اگر اتفاقی میفتادن باید صبر کنه و تحمل کنه، نباید بیتابی شدیدی داشته باشه. یا از آقا امیرالمومنین باز ما این روایت داریم، میگه من لم ینجه صبر اهلکه الجزع، کسی که صبر نتونه اونو نجات بده جزع و بیتابی اونو به هلاکت میندازه و اون رو بیمار میکنه. و ما در این زمینه بله روایات زیادی داریم. حالا من تیتروار بعضی از روایات رو خدمتتون عرض میکنم. این که این حالت جزع و بیتابی شدید، این که بخوایی مثلا بر صورتش انسان خراش ایجاد کنه، موهاشو پریشون کنه، اینا چیزن که ما در روایاتمون زیاد داریم. من اینجا چند تا روایت رو آوردم و خدمتتون عرض میکنم. اولین روایتی هست، یه روایت خیلی قشنگی، دقیقا داره همین حد وسط رو توضیح میده که نباید افراط بشه نه تفریط بشه. یه روایتی هست از عبدالرحمن ابن عوف، میگه پیامبر اکرم یه روز دست من رو گرفت، منو برد بر سر قبر ابراهیم فرزند پیامبر که خیلی علقه و علاقه شدیدی پیامبر نسبت به ایشون داشتن. میگه وقتی که بر سر قبر ابراهیم رفتیم، پیامبر شروع کردن به گریه کردن و اشک ریختن. میگه اینجا من به پیامبر گفتم چرا گریه میکنید؟ مگه شما نهی نکردید از گریه کردن؟ اینجا جالبه، پیامبر فرمان نه، این من اصل اشک ریختن و گریه کردن مشکل نداره، بلکه فرمان دو تا صوت هست که اینها ازش نهی شده و اونها نباید باشه. اولیش رو میگن نغمت لهو و لعب، اون صداهای لهو و لعبی که حالا وجود داره اونها نباید باشه، و دومیش دقیقا همین موضوع محل بحث ماست، و صوت عند مصیبه، و اون صداهایی که در هنگام مصیبت هست. حالا میخواد توضیح بده چیا هستن اونا و اونها چه کارهایی هستن. خمش وجوه، این که انسان بر صورتش خراش ایجاد کنه با انگشتان دست، و شق جیوبه، این که جریبانش رو چاک بده، و هاذه رحمه و من لا یرحم لا یرحم، ولی این کاری که من دارم انجام میدم، حضرت داره دقیقا همون حد وسط رو میگه، یه اصل گریه کردن، اصل اشک ریختن، این من این نداره، این اشکالی نداره، این براش حالت طبیعیه و این یه نوع رحم کردنه، و اگر کسی رحم نکنه، رحم مورد رحمت خداوند قرار نمیگیره، بلکه اون کارهای افراطیش هست که مشکل داره. بعدش حضرت در ادامه یک بیانی دارن جالبه و میگن من به خاطر اینکه میدونم این یک چیز طبیعیه و یک حق و حقیقتی هست، حضرت میفرمان و انا بکل محزونون تدمع العین و یحزن القلب، میگه من ناراحت هستم، محزون هستم، و به خاطر همین اش از دیدگانم جاری میشه و قلبم هم محزون هست. ولی نکته همینجاست، افراط نشه، ولا نقول ما یسخط الرب، یعنی نباید چیزهایی رو بگیم که این باعث سخط و غضب خداوند متعال بشه. این یک روایتی که قشنگ داره پیامبر اکرم همون حد وسط رو توضیح میده که میگه نه افراط بشه نه تفریط بشه. این خیلی قشنگ میتونه قضیه رو روشن کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای امام پناه از حضرت علی ما بهره‌مند شدیم. پس سیر بس کاملا مشخص هست، همطور که اشاره شد ابتدا در موضوع فطری بودن مسئله عزاداری که همسنخ با فطرت انسان هست جناب استاد اکبر نجات بحث کردن و کاملا مورد تایید بود، در روایات هم به این موضوع فطری اشاره شده، حزن و اندوه و گریه در مصیبت ها برای انسان یک امر فطری و طبیعی است، هیچ اشکالی نداره، حدود اون رو هم ما باز با نگاهی به فطرت انسانی مشخص کردیم. در خصوص حزن و اندوه و گریه و حدود آن باز در روایات اشاره کردن جناب امام پناه که بله مشخص شده یک حد وسطی داره که کاملا متعارف هست. اشاره‌ای داشتن استاد اکبر نجات که این حزن و اندوه و گریه به گونه‌ای باید باشد که عقلانیت انسان رو تحت شعاع قرار نده، در کنار شور عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام بحث شعور و نگاه درست و دقیق داشتن به اهداف قیام حضرت امام حسین علیه السلام هست که باید کاملا مورد نگاه ما باشه و توجه ما قرار بگیره. انشاءالله میخواییم از این به بعد انشاءالله در این دقایق باقی مانده از بحث استاد اکبر نجات ما رو راهنمایی میکنن در بحث عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام، چون ما حتی در بعضی از فتاوای مراجع معظم تقلید هم داریم چه مراجعی که بعضی ها در قید حیات هستن و بعضی ها هم از دنیا رفتن، برای امام حسین علیه السلام یک استثناء قائل شدن و یک ویژگی های خاصی در عزاداریشون. ببینیم این دقیقا چه مطلبی رو میخواد بگه و مستند این فتوا چی هست، که البته این بس قطعا کاملش و تمام این مبحث میمونه برای فرصت بعد، منتها نکاتی که مد نظر استاد اکبر نجات هست در این دقایق پایانی برنامه بشنویم.
به حمد الله حضرت عالی خودتون خوب جمع‌بندی کردید بحث رو و مراتبش رو فرمودید. من چیزی رو که اجمالاً عرض کنم که انشالله در برنامه بعدی ادامه بدیم مسئله رو اینه که ما فعلا در اینجا دنبال تأسیس اصل بودیم که به حسب اولیه عزاداری کردن چه حکمی دارد و با توجه به اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم میخواستیم این رو بگیم که ما در جلسه آینده باید بریم سراغ ادله‌ای که دلیلی بر استثناء کردن امام حسین از حرمت اولیه‌ای که برای حرکت‌های افراطی مثل فرض کنید به صورت سر و صورت زدن، خچ انداختن یا پاره کردن پیراهن و اینها که همه فقها هم فتوا دادن تو روایاتمون آمده که حتی بعضی از کفاره هم براش گفته شده. آیا امام حسین از این جریان استثناء شده یا نه؟ استثناء امام حسین در حد شدت بکا و نوحه کردن هست. یعنی فرمایید ما هیچ وقت نمیایم برای پدرمون که مثلا 20 سال پیش از دنیا رفته الان بشیم مجلس عزا بگیریم و های های گریه کنیم.
مثل روزهای اول.
بله بله مثل روز. ولی در مورد امام حسین یک استثنایی قائل شدن. گفتن که این رو هی ادامه بدید. هر سال زنده نگه دارید. براش مجلس بگیرید، گریه کنید، نوحه بکنید. آیا استثناء امام حسین در همین حد یا نه؟ حدی نداره در واقع دیگه تا هر جا که شد. انشالله اینو باید در جلسه آینده پی بگیریم.
خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی جناب استاد اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدنسازی اسلامی و همینطور استاد محمد امین امامی پناه از اساتید محترم این مؤسسه که ما بحث بررسی فقهی نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو در این برنامه بهش پرداختیم، اما این مبحث در حقیقت ناتمام موند و در فرصت بعد این عزیزان انشالله با توضیحاتشون و در حقیقت تحقیقاتی که در این خصوص داشتن بحث رو به حد مصطفی براتون بیان خواهند کرد. جناب استاد اکبر نژاد، از حضور حضرت عالی بسیار ممنونم.
خدا حافظتون باشه. بنده از حضرت عالی و شنوندگان عزیز ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. جناب آقای امام پناه از حضرت عالی هم خیلی ممنون و متشکریم.
سلامت باشید. بنده هم خداحافظی میکنم با شما و همه شنوندگان عزیز.
دوستان گرامی، از این که با برنامه فقه پویای رادیو معارف همراه بودید ممنون و سپاسگزاریم. انشاءالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید. در فرصت بعد هم کارشناسان عزیز این مبحث رو در حقیقت ادامه خواهند داد. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتون. الله الله.